در خط خبرها نگرانی از تعقیب تاجیکان در افغانستان، ریدهای گسترده ضد مهاجران و راههای تاجیکستان را بهترین در آسیای مرکزی گفتند. روز بخیر بیننده های عزیز، برنامه نویدی بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 17 نوامبر. یک مقام وزارت کارهای خارجی تاجیکستان از پایمال شوی حقوق تاجیکان افغانستان اظهار نگرانی کرده است. خبرگزاری رسمی تاس نوشته است وفا نیت بگزوده، سرداری رئیسات تحقیقات استراتژی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان، ضمن سخنرانی در جلسه مشورتی مسکو اوید با افغانستان روز 16 نوامبر گفت: ما بارها در زمینه شکار همجانبه تاجیک تبارها اظهار نگرانی کرده ایم که به طور برجسته در ولایت پنشهر، شهر کابل و چند ناحیه شمال افغانستان مشاهده می شود. همه روزه در افغانستان با بهانه همکاری تاجیکان با جبهه مقاومت ملی افغانستان کشتار صورت می گیرد. او افزوده است: ما ضد نقض حقوق گروه های قومی مختلف، زنان، سابق نظامیان حکومتی و اهل فرهنگ افغانستان قاطعانه صدا بلند میکنیم. دیپلمات تاجیک در جلسه مسکو تاکید کرده است که دوشنبه بر این است که در افغانستان تا حال یک حکومت فراگیر با شرکت همه گروه های سیاسی و قومی ایجاد نشده است. روز چهارشنبه در پایتخت روسیه جلسه نوبتی فرمت مسکو اوید به افغانستان آغاز شد که برخلاف تجربه های گذشته این نوبت بدون حضور طالبان گروه حکیم در افغانستان جریان میگیرد. زمیر کابولوف، سردار رئیسات دویم آسیا در وزارت کارهای خارجی روسیه، هم پیش از جلسه به ژورنالیستان این را تصدیق کرده است. طالبان گفتند که به حضور آنها این نشست ناکامل است. در نتیجه رید یا عملیات ضد مهاجران در ناحیه های کلینین و فرونزه شهر پیتربورگ، نزدیک به 900 مهاجر خارجی بازداشت شده است. طبر سامانه ویچرنی سنگ پیتربورگ از قبل خدمات مطبوعاتی سرایوست کارهای داخلی سنگ پیتربورگ و ولایت لینینگراد روسیه خبر داده است. مقامات روز 16 نوامبر سال روان ریدهای گسترده ضد مهاجران را جمع‌بس کردند. با اطلاع منبع، کارمندان پلیس در جریان این رید اساساً به مکان‌های بودوباشی مهاجران خارجی و همچنین به مرکزهای صنعتی و سودا که خارجیان را برای کار جلب می‌کنند تمرکز کردند. در عموم کارمندان پلیس حجت‌های 877 شهروند کشورهای خارجی نزدیک را تفتیش کردند و مقامات نسبتی 58 نفر که در قلمرو روسیه با نقض قاعده‌های مهاجرت به سر می‌بردند پرونده‌های ماموری گشودند. در خبر گفتن نشده است که این مهاجران زادگان کدام کشورند. با این 58 مهاجر اخراج یا دیپارتاسیا تهدید میکند. در نتیجه ریدهای ضد مهاجران در این منطقه از اول سال 1932 مهاجر خارجی به زادگاهشان اخراج شدند. آنها شهروندان ازبکستان و تاجیکستان و قرغیزستان و دیگر کشورها بودند. پلیس سنگ پیتربورگ از این به بعد به نقشه گرفته است که به طور دائمی چنین ریدها را انجام می‌دهند. مهاجران میگویند هرچند نه همه بازداشت شده‌ها اخراج می‌شوند، آنها را دوام یک روز در شعبه‌های پلیس اذیت می‌دهند. در شبکه‌های اجتماعی ایران عکس بوسوبوسی جفت جوان، عملی که در جای‌های جمعیتی این کشور من است، توجه کاربران زیاد را جلب کرده است. این عکس ما از همان روز نشر شد که در رابطه با اعتراض‌های اخیر نفر دویم به اعدام محکوم گشت.
در شبکه‌های اجتماعی ایران عکس بوسوبوسی جفت جوان، عملی که در جای‌های جمعیتی این کشور من می‌باشد، توجه کاربران زیاد را جلب کرده است. این عکس محض همان روز نشر شد که در رابطه با اعتراض‌های اخیر نفر دویم به اعدام محکوم گشت. دادگاه انقلابی جمهوری اسلامی تاکید کرده است که محکوم شده دشمن خدا بوده، در آشوب‌ها سهم داشته است. اعتراض‌ها به خشونت نیروهای امنیتی ایران ماه سپتامبر بعد مرگ خانم در بازداشتگاه پلیس آغاز یافت.
داخل قطار
این نوار با هدف نشان دادن حمله پلیس به مردم در متروی تهران نشر شده است. در نوار دیگر زنی در داخل مترو نمایان می شود که حجابش را آتش زده، ازدحام بزرگ شعار اعتراض های اخیر را تکرار می نماید.
Oh,
15 نوامبر سالگرد اعتراض‌های مردمی سال 2019 بود. اعتراض‌های این ساله بعد مرگ خانم 22 ساله مهسا امینی در بازداشتگاه شروع شد. پلیس اخلاق او را برای نپوشیدن و یا نادرست پوشیدن حجاب به حبس گرفته بود. در این نوار یورش نیروهای امنیتی ایران به بینای در شهر تهران ثبت شده است. گروه نروژی حامی حقوق بشر با نام هنگاو میگوید 15 نوامبر شمار بزرگی اعتراضگران کشته شد. این گروه مهاجران ایرانی حامی حقوق بر پایه معلومات گوناگون گزارش می‌دهد که در اعتراض‌ها بیش از 300 کس به قتل رسید. شانزدهم نوامبر اعتراض در کارخانه زوبی آهن یا خود آهنگدازی اصفهان رهپیمایی خود را ادامه داد. در شهر شیراز صحنه بوسه مشهور شده در شبکه‌های اجتماعی تاجران دکان‌هایشان را بسته بودند.
در یک ریتینگ یا نظر سنجی که کشورها از جهت صفت نوکی روحو سنجیده می شوند، تاجیکستان از روی صفت روحو به توپ 50 کشور جهان وارد شده، از تایلند و اندونزی، ایران و گرجستان و حتی از بعضی کشورهای اروپایی به مثل ایتالیا و بلژیک پیش گذشته است. تحقیقات فورم عمومی جهانی اقتصادی اوید به صفت روحو در جهان صفت قبط روح را در سراسر کشور ارزیابی کرده است. با اطلاع منبع تاجیکستان سال 2016 مقام 70 را اشغال نموده بود و بنا به معلومات اخیر کشور در جای 50 قرار دارد و از لحاظ صفت روحو میان کشورهای اتحادی دولت‌های مستقل پس از آذربایجان در جای دوم و میان کشورهای آسیا مرکزی در جای اول است. این ارزیابی در حالی است که ساکنان منطقه های دوردست تاجیکستان پیوسته از وضع روحو شکایت میکنند. اخیراً بانک آسیای رشد ماه اکتبر خبر داده بود که برای نگهداری روحو در جنوب تاجیکستان بیش از 43 میلیون دلار کمکی بلاعوض جدا کرد. این روح از اخمزور تا بختر را در بر میگیرد. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 17 نوامبر خبر میدهد.
هفدهم نوامبر سال 2006 حجتگذاری حقوقی به اختیار روسیه داده شدن پایگاه نظارت کیهانی نارک خاتمه یافت که بر عوض بیش از 240 میلیون دلار قرض تاجیکستان بیکار کرده شد. اسم آن به اکنو عوض شد. پایگاه نادر توان نظارت حرکت جرمهای کیهانی و ابیکت‌های نظامی را در پهنای 50000 کیلومتر دارد و بعد پایگاه نظامی 201 روسیه یک انشاءات مهم نظامی و استراتژی مسکو در خاک تاجیکستان به شمار می‌رود. مقامات ازبکستان گفتند شب 16 به 17 نوامبر سال 2011 در قطعه راه آهن غلبه آموزان که در راه ترمیز ازبکستان و قرغان‌تپه تاجیکستان جایگیر بود، ترکش رخ داد که به گفته تاشکند عملی تروریستی بوده است. حرکت قطار از این راه پررقت شد و انتقال بار و محصولات از این راه که بیشتر برای ساختمان نیروگاه راغون روانه میشد، دچار مشکل گشت. این یکی دیگر از حادثه‌هایی بود که در همکاری‌های سرد شده تاشکند و دوشنبه در عهد پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف مشکلات زیادی ایجاد کرد. 17 نوامبر سال 2020 دانشمند تاجیک شیروانشاه علمشایف از نشر لغتنامه شغنانی تاجیکی روسی انگلیسی خبر داد. به زبان شغنانی تخمیناً 150 هزار ساکنی بدخشان تاجیکستان و افغانستان صحبت میکنند و این فرهنگ برای درک بهتری زبان قدیمه پامیری و هم ترجمه واژه های آن به زبان های دیگر سهم گذار شد.
بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. فردا همین وقت و ساعت شما را منتظریم. خدا نگهبانتان.
خرج میشه که من میگم خیلی ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دبیر کلی ناتو ینس استولتنبرگ بر این نظر است که جنگ روسیه و اوکراین با گفتگوهای صلح خاتمه مییابد، ولی تصمیم قطعی درگیری ها باید دو جانب باشد. او در صحبت با بی بی سی گفت همه ما صلح و حل توافق شده نزاع را میخواهیم، اما همزمان باید درک کنیم که اگر روسیه و پرزیدنت ولادیمیر پوتین جنگ را قطع نکنند، اوکراین هم قطع خواهد کرد. اما مقامات اوکراین با این موقع راضی نیستند. به نظر کیف قطعی درگیری ها و آغاز مذاکرات صلح باعث سر زدن نزاع نو خواهد شد، زیرا آن بر روسیه مهلت ضروری را فراهم میکند تا نیروی خود را برقرار و حمله را از مرزهای نو تکرار کند. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی اصرار دارد که گفتگو با مسکو تنها پس از بیرون رفتن کامل نیروهای روسیه از قلمروهای اشغال شده و کفالت تکرار نشدن حادثه امکان پذیر است. دادگاه ولایت ختلان یک مرد 37 ساله را با گمان قتل پدرش به 20 سال زندان محکوم کرده است. حکم محمد جان ایسانقلوف ساکن ناحیه 5 ولایت ختلان ماه سپتامبر امسال اعلان شده، دادستانی کل تفصیلاتش را 16 نوامبر رسانه‌ای کرد. به اطلاع نهاد، پسر در حالت مستی با بلغه به سر روی پدرش عوض بستانوف زده است. محمد جان ایسانقلوف بر اساس ماده قسمی دوی ماده 104 آدم کشی گناهگار دانستند. نظر پیوندان و یا وکیل مدافعی او به حکم معلوم نیست. تا این ماهای اخیر خبر کشته شدن بعضی از اعضای اله به دست یک دیگر و یا به خودکشی رساندن آنها در تاجیکستان زود زود رسانه‌ای می شود. مقامات می گویند اکثرا مناقشه های ایلوی سبب چنین فاجعه ها می شود. جامعه شناسان بیکاری، مهاجرت دورودراز و مشکل اقتصادی را سبب اصلی می دانند. رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال از روسیه و اوکراین خواست در زمان بازی های جام جهانی فوتبال آتش بسی یک ماه اعلان کنند. جانی اینفانتینو در مراجعتش به رهبران کشور عضو گروه 20 در اندونزی هم گفت جام جهانی وسیله بهترین تحکیم صلح و همبستگی است و این سبقت را تقریبا 5 میلیارد کس تماشا خواهند کرد. او افزود سران کشورهای گروه 20 می توانند با پیشنهاد یاری عادلانه های بشردوستانه خواهش او را اجرا کنند. جام جهانی فوتبال از 20 نوامبر تا 18 دکمبر در قطر برگزار خواهد شد. این سبقت در پس منظر تنقیدهای سخت از وضع حقوق بشر در این کشور آغاز می شود. در پی حمله بدلیل روسیه به اوکراین، فیفا منتخب فوتبال روسیه را از رقابت‌های جهانی و اروپایی محروم کرد. راهی ورزشکاران روس به چندین سبقت‌های دیگری جهانی هم بسته شد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان از مردم کشور خواسته است تا 18 نوامبر به ضرورت به منطقه‌های کوهی سفر نکنند و یا به چرانیدن چاروا و شکار نروند. کمیته روزی 17 نوامبر با نشر هشدار رسمی گفت ممکن است در این روزها در قسمت جنوبی قطارکوه حصار ترمه فراید. در گذشته در راه‌های کوهی تاجیکستان مواردهای زیر ترمه ماندن جان باختن مسافران دیده شده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده می‌گوید برای تأمین امنیت رانندگان و رسانیدن یاری فوری ماموران نجات را به شهرهای دوشنبه عینی خوجند فرستاده است. قمچی‌بیگ توشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان روزی 17 نوامبر در حضور وکیلان مردمی از جریان مذاکرات درباره تعیین و علامت‌گذاری مرز با تاجیکستان صحبت کرد. او هنگامی سخنرانی در پارلمان گفت چند پیش در دوشنبه بود و این مسئله را با مقامات تاجیکستان بررسی کرد، ولی جزئیات نداد. جلسه هیئت‌های تاجیکستان و قرغیزستان آید به تعیین و علامت‌گذاری مرز روزی 14 نوامبر در شهر دوشنبه برگزار شد. دو طرف گفتند که یادداشتی حسن تفاهم امضا کردند. وکیلان مردمی قرغیزستان روز پنجشنبه طرح قانون را درباره تصویب سازشنامه مرزی با ازبکستان بررسی کردند. تاشیف درباره جریان مذاکرات با تاجیکستان در همین جلسه صحبت کرد. تاجیکستان و قرغیزستان صدها کیلومتر مرز خود را تعیین و علامتگذاری نکردند و همین سال نزاع در سرحد بین دو کشور سبب مرگ نکمتر از 200 نفر از هر دو طرف شد.
شنوندگان گرامی، از 12 نوامبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موجی 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه های رادیوی آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
صادر جبروف رئیس جمهور قرقیزستان در جلسه پارلمان این کشور و در واکنش به تنقیدهای وکیل ادخان مدومروف بعضی از جزئیات گفتگوهای مرزی را با تاجیکستان آشکار کرد. در این باره من کیومرسیاتا تفصیلات می‌دهم. ادخان مدومروف سال 2019 در مقام دبیر شورای امنیت قرقیزستان سندی به اجاره گرفتن 5 گکتر زمین را از تاجیکستان برای تعمیر راه اوش بادکن اسفنه و یک پول امضا کرده بود. حالا میگوید که این سند قوه قانونی ندارد و نمیتواند که به گفتگوهای مرزی تأثیر رساند. صادر جبروف روز 17 نوامبر در جلسه پارلمان کشورش گفت: آغاز اقتباس، شما میگوید که سند امضا شده تارت کاچا غیر قانونی است و می توانید با آن به حاجت خانه بروید. جانب دیگر این کار را نمی کند. آن را به دست گرفته نشان می دهد. الکی چند دفعه نشان دادند. در شهر آستانه در ملاقات سه جانبه نیز آن را نشان داده گفتند که ما امضا می کنیم و باز اجرا نمی کنیم. پایان اقتباس. رئیس جمهوری قرقیزستان اعلام کرد که پس از این رئیس کمیته دولتی امنیت ملی کشورش قمچه‌بیگ توچیوف دو دفعه با جانب تاجیکستان گفتگو کرده است. به قول او، آغاز اقتباس، ما تارتکاچا را برگردانده مقام بی‌طرفی می‌دهیم. ما آنها را مطمئن ساختیم که نه از آنها و نه از ما باشد. اگر باز از فکرشان نگردند، حدود بی‌طرف خواهد بود. ما بلایلک می‌گذاریم و آنها به خواجه اعلی. پایان اقتباس. صادر جبروف افسود که در منطقه بی‌طرف 20 خانه تاجیکستانی ها و 3 یا 4 خانه قرقیزستانی ها تخریب می شود. او جزئیات دیگر گفتگوها را آشکار نکرد. مقامات تاجیکستان تا حال این مسئله را شرح ندادند. منطقه تارتکاچا در بین اسفره و بادکن جایگیر است. در اسفره آن را چهار کوچه می گویند. از این منطقه راه بادکن اسفنه و راه واروخ می گذرد. در جریان نزاهای سرحدی بارها این راه بسته شده است. تاجیکستان و قرقیزستان بیشتر از 30 سال باز نمی توانند بخشی از قلمرو خود را تعیین و نشانه گذاری کنند. از تقریبا 1000 کیلومتر سرحد تقریبا 400 کیلومتر آن نامعین است. در آغاز ساکنان دو طرف مرز با یکدیگر بحث لفظی و سنگ پرتایی می کردند، اما در سال 2021 و 2022 زد خورد مرگبار میان نیروهای دو کشور صورت گرفت. در این دو درگیری از دو جانب صدها نفر کشته شدند. تاجیکستان و قرقیزستان یکدیگر را به آغاز درگیری و تجاوز مسلحانه گناهکار می کنند.
با من گوش هوش سر تا با پا شیدای تو خاموشی پر گفتگو خاموشی لبهای تو سر تا با پا من گوش هوش سر تا با پا شیدای تو با هزی صد فریاد و با هزی صد حرف و هیجان شیدای تو هر یک نگاه گرم تو صدا ستان دارد نهاد هر یک نگاه گرم تو چشمانی تو با صد زبان گویم اسرار دلت چشمانی تو با صد زبان خاموشی پر گفتگو خاموشی لبهای تو سر تا بپا من گوش و گوش سر تا بپا شیدای تو میپرورم، از دروغ بفروغ گنجی خاموشی پرورم. خاموشی پر گفتگو، خاموشی لبهای تو، سر تا بپا من گوش و هوش، سر تا بپا شیدای تو. خاموشی پر گفتگو.
نیزویی که در اوکراین ادامه دارد به حیات صدها هزار ساکن ملکی به ویژه کودکان آسیب جدی رسانیده است. در منطقه هایی که از آتش جنگ رها شدند، کودکان بی مکتب فاصلوی درس می خوانند و موضوع بازیشان هم جنگ است. از یک چنین دهه در شرق اوکراین منظر انگیز نوروز شاه گزارش می دهم. این دهه نزدیک به خط جنگ در ولایت دنیسک است. کریستینای 7 ساله پرچم در دست سربازان را استقبال میگیرد و گسل میکند. نظامیان در جواب به دخترچه سیگنال میدهند.
من به سربازان نقاشی هایم را تحفه میکنم. آنها به من تشکر میگویند. من برای آنها رسم میکشم و تحفه میکنم.
تصویرهای کریستینا درباره وطن و منظره‌های طبیعت است. با این کارش او می‌خواهد سربازان اوکراینی را دستگیری و خوشحال کند.
این رسمی شرف برتش اوکراین است. باز چنین منظره را کشیدم تا آنها ناراحت نباشند و خوشحال شوند.
کمی دورتر از کریستینا در کناری راه نورسان دید بانگاه ساختند. حالا این یک بازی معمولی کودکانه در منطقه نزدیک به جنگ است. در یک کوچه بچه ها 3 دیدبانگاه کودکانه ساخته و از آن ماشین های نظامیان را مشاهده می کنند. سربازان هم وقتی در راه کودکان را می بینند ماشین را نگاه می دارند و به آنها شیرینی یا غذا و پول می دهند. آنها می دانند که ساکنان در منطقه های درگیری زندگی سخت دارند.
آنها بعضاً پول خوب می دهند. اکثران به ما قند می دهند. امروز اختیاران آمدند. به ما تحفه زیاد می دهند. پرویزال لباس می آرند. آنها به همه چنین برخلطه نو دادند.
اما کودکان می گویند آنها به پیشواز نظامیان برای تحفه و شیرینی نمی آیند. این نورسان می گویند مکتب نمی روند، درس ها آنلاینی صورت می گیرند و جای برای بازی هم ندارند. مجبورند در شرایط جنگ آنها هم جنگ بازی کنند. وقتی بانگ خطر صدا می دهد آنها در چوه پنهان می شوند که خودشان کندند. نورسان خود را در جنگ و سرباز تصور می کنند که از اوکراین دفاع می نماید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تارهای عنکبوت مانند سیمچوبه که ساکنان از آن و از هر طرف به منزل خود برق کشیده‌اند. این گونه سیمچوب ها در دهه نوبنیاد سری چشمه ناحیه واسه زیادند. از بس که سیمچوب و سیم ها زیاد شده اند، ترانسفرماتور تاب نآورد. 4 روزی پیش سوخت و کارناشوی هم شد. حالا ترانسفرماتور را برای تعمیر برده اند. ساکنان برای رهیدن از این تارهای عنکبوت ترانسفرماتور خریدند. 80% کارهای نصب ترانسفرماتور نو انجام یافته است. مردم از حکومت محلی خواسته اند پول 20% باقی مانده کار را پرداخت کند.
ما خموسون جمع کردیم ترانسفورماتور مون تیاره 80% کار مون بوده، مثلا که 20% مده یک یوردم.
اداره شبکه های برق تنها به پایه های بتونی کمک کرده است. خط برق را باید از طریق همین پایه ها کشند. حالا دیگر پول ندارند.
ترانسفورماتور خریدیم خودمون جمع کردیم یا 20% نرسته است. مقصد یوردم بودن جمعات رفتیم چرا ندید.
دهه نوبنیاد 80 خانه دارد. همه آنها چند روز می شود قوه برق ندارند.
مکتب رو داریم مثال لباس های باره سر می خزیم باید ما او تک نیم پوشم روان درس ده. این یک ماه ما سویر نداریم.
ساکنان می گویند که رهبریت جماعت خدایا رجبوف به عرضی آنها نمی رسد. مسئله تامین نیروی برق دهات نوبنیاد تاجیکستان تنها خاصی اینجا نیست، صدها دهه دیگر عین مشکل را دارند. محمود جان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه بوسی.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نامدان جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
در ریاست معماری و ساختمان شهرداری دوشنبه 17 نوامبر گفتند در جای مجسمه معروف تانک شوروی با نام یوسف ستالین در مرکز پایتخت تاجیکستان راه دو طبقه ماشین رو بنیاد کرده می شود. پیشنهاد شده است این تانک به باغ غلبه انتقال داده شود. همزمان ساختمان بنای نوی بخش وزارت کارهای داخلی در پایتخت تاجیکستان در حدود ورزشگاه بافنده ادامه دارد. بنای فعلی این بخش پلیس در شرفت مجسمه تانک شوروی قرار دارد. انجام این کار در سال آینده در نظر بوده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. یکی از راهبران ریاست معماری و ساختمان حکومت شهر دوشنبه در صحبت بدون ثبت به رادیو آزادی خبر ساختمان راه دو طبقه در جای مجسمه تانک شوروی را تصدیق کرد، ولی این مقام ساختمانی دوشنبه به دلیل نهایی نشدن تدارکات رسمی این امر از صحبت پشت دوربین رادیو آزادی خودداری کرد. در ریاست معماری و ساختمانی حکومت شهر دوشنبه تاکید کردند که تا حال در این زمینه قرار نهایی شهرداری دوشنبه اختصاص نشده است و به این دلیل امور ساختمانی نیز آغاز نگشته است. در ریاست معماری و ساختمان حکومت شهر دوشنبه به رادیو آزادی همچنین گفتند در ادامه بازسازی در این محل همه بناهای چهارآشیانه اطراف مجسمه تانک شوروی نیز تخریب خواهند شد. سالهای اخیر در برخی از کشورهای پس از شوروی بخصوص بعد از حمله نظامی به دلیل روسیه با اوکراین برچیدن یادگاری های زمان شوروی اوج گرفته است. به ویژه این امر در کشورهای ساحل بحر بالتیک، مولدوا و گرجستان مشاهده می شود. در نشست اخیر مطبوعاتی شهرداری دوشنبه، معاونان رئیس شهر دوشنبه گفته بودند که تخریب و بازسازی خیابان‌های پایتخت تاجیکستان از انگیزه‌های سیاسی اوری است و این امر تنها در چارچوب اجرای برنامه بازسازی پایتخت تاجیکستان یا به اصطلاح گن پلان صورت می‌گیرد. دو سال قبل در دوشنبه با کمک راستسازان چینی ساختمان دو گذرگاه سه طبقه در محل بیمارستان قریه بالا و محله 112 انجام داده شد. ضمن بنیاد گذرگاه سه طبقه در محله قریه بالا راستسازان مجبور شدند مجسمه ابوعلی ابن سینا را نیز برچیده دیرتر آن در نزد دانشگاه پزشکی تاجیکستان جایگزین کرده شد. آن زمان زیاییان تاجیک از برچیده شدن مجسمه این فیلسوف و طبیب مشهور تاجیک اظهار نگرانی کرده بودند، ولی اعلان جایگزین کردن این مجسمه در نزد بنای نوی دانشگاه طبی تاجیکستان این نگرانی ها را خاتمه داد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دو مدال ورزشکاری تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به پاور لیفتینگ در امریکا. بازی دوستانه میانی دسته های منتخب ملی فوتبال تاجیکستان و روسیه در دوشنبه. غلبه سیومی فوتبال بازان نورسی تاجیک در قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. بختیار رحیمف ورزشکاری تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان آید به پاور لیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی که در شهر اورلاندو ایالت فلوریدا آمریکا برگزار شد، دو مدال، یک نشان طلا و یک نقره به دست آورد. این مسابقه را سازمان جهانی پاور لیفتینگ WPC برگزار کرد. بختیار رحیموف در رقابت‌ها آید به پاور لیفتینگ در وزن 105 کیلو در سی حربه با نتیجه عمومی 620 کیلو برنده مدال طلا گردید. او اینچنین در راست استاده برداشتنی وزن با نتیجه 250 کیلو مدال نقره گرفت. بختیار رحیموف که شاگرد وزنبرداری معروف تاجیک توله خولنظرف می باشد، یگانه ورزشکار از تاجیکستان در مسابقات قهرمانی جهان آید به پاور لیفتینگ در امریکا بود. زمنان توله خولنظرف که یکی از پایگزاران پاور لیفتینگ در تاجیکستان است، سال 2006 در پاور لیفتینگ بین ورزشکاران حرفه‌ای عنوان قهرمانی جهان را به دست آورده بود. فدراسیه بادی بیلدینگ و پاور لیفتینگ تاجیکستان سال 2003 با ابتکار توله خولنظرف تأسیس یافته است. این مربی 47 ساله که رئیس این فدراسیه می باشد در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
این نوع ورزش مبلغ طلب است، چون که اون ماشین های ورزشی، اون ترینژور هایی که ما در ورزشگاه مون می گذاریم نرخی بلند دارن و می خواستیم که در آینده یاری مالی بسیار تر شود، زیرا ما توانیم هرچی بیشتر جوانان رو به این نوع ورزش جلب نماییم. بعد از مثال برآمد کردن در چمپیونات جهان یا آسیا با آنها چی طور توجه کردن کمیته ورزش، این کمتر مشکلات ها میورد و میخواستیم که بعد از یگان دستاوردی بلند آوردن این بچه ها، آنها با مکافات ارزنده سزاوار گردند.
خبر دیگر، شب 17 نوامبر در شهر دوشنبه بازی دوستانه میان دسته های منتخب ملی فوتبال تاجیکستان و روسیه برگزار می شود. بازی در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی دایر می گردد. دسته منتخب ملی تاجیکستان تحت رهبری سرمربی متخصص خرواتی پیتر سیگرد به بازی دوستانه مقابل تیم ملی روسیه در شهر دوشنبه آمادگی دیده است. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 27 بازیگر داخل است که 14 نفرشان لگیونرند. دسته منتخب ملی فوتبال روسیه باشد با رهبری سرمربی والری کارپین برای شرکت در بازی دوستانه مقابل منتخب تاجیکستان با شمول 26 فوتبال باز به دوشنبه آمده است. ولی بازیگرانی که در اروپا هنرنمایی میکنند، یعنی لگیونرها، در هیئت تیم ملی روسیه در بازی دوستانه با منتخب تاجیکستان اشتراک نمیکنند. و خبری آخرین، دسته منتخب نورسانی تا 14 ساله فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی دلیر کیوسف در بازی سیومش در مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی منتخب ایران را با حساب 2-0 مغلوب کرد. در بازی دیگری دور چهارمی مسابقه منتخب نورسانی ازبکستان بر تیم افغانستان با حساب 1-0 غالب آمد. در همین حال در جدول مسابقه منتخب تاجیکستان با کسب 9 امتیاز پیش صف یگانه است. دسته های ازبکستان و افغانستان 6 امتیازی گرفتند. تیم ایران 3 امتیاز دارد. مسابقه مذکور در ورزشگاه مرکزی شهر حصار تا روز 18 نوامبر ادامه خواهد کرد.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
فسادکاری در میان نخبگان از جمله خانواده‌های قدرتمند آسیای مرکزی برای رسانه‌های مستقل منطقه موضوعی خطرناک شده است. همزمان محدودیت‌های دیگر هستند. آزادی رسانه‌ها در منطقه از ترکمنستان که در آن گزارش مستقلانه اجازه نیست تا قرقیزستان که نشریه‌های مستقل فعال پای هم سرکوب می‌شوند تغییر می‌یابد. من زرنگز نوروز شو در این باره گزارش می‌دهم. وضع در تاجیکستان متشنج است. بازداشت و محکوم شدن پیهم بلاگران و خبرنگاران مستقل با اتهام های سخته به یک امر معمولی تبدیل یافته است. در نیم سال کمش 7 نفر دستگیر و تا این دم 4 کس از 7 تا 10 سال زندانی شدند. مقامات آنها را با افرادگرایی و همکاری با سازمان های ممنوع گناهکار کردند. خودشون اتهام ها را به اساس نامیدند. سرکوب های اخیر را در تاجیکستان بیشتر با تلاش های حکومت برای زیر نظارت گرفتن مطالب رسانه ها درباره عملیات خونین ولایت مختار کوهستان بدخشان در ماه می امسال ربط میدهند. پنهان ماندن مشکل مردم و احتمال انقلاب قدرت از سبب های دیگر گفته می شود. حکومت تاجیکستان ادعا دارد که در ناآرامی های بدخشان 29 نفر کشته شد. دوشنبه توانست چند رهبری کلیدی محلی را که مقامات از آنها همچون سرکرده های گروه های جنایی، راهزن و تروریست نام برند زندانی بکند و یا در جریان عملیات بکشد. بخش تاجیکی رادیوی آزادی توانست هلاکت 34 نفر را در جریان حادثه های بدخشان که با اعتراض های آسایشته ضد بی‌عدالتی در منطقه آغاز شده بود تایید کند. نشریه مستقل محلی از پلوس در روزهای اول مناقشه خوانندگان خود را آگاه کرد که نمیتواند درباره ناآرامی ها مطالبی را پیشکش کند. مسئولان رسانه گفتند مقامات نشریه را در پیشنهاد مطلب های یک جانبه که به ثبات ملی تهدید میکند عیبدار میکنند. سازمان گزارشگران بدون مرز صرف نظر از اقتصاد نااستوار و فساد گسترده در نهادهای دولتی از قرقیزستان همیشه همچون کشوری استثنایی آسیای مرکزی و دارای آزادی نسبی مطبوعات نام برد. بیشکک در شاخص آزادی رسانه ها در سال 2021 در میان 180 کشور دنیا مقام 72 را کسب کرد. اما اگر این کشور در ردبندی سال 2022 مقام نسبتاً بلندتر یا حاضره خود را کسب کند، تعجب برانگیز خواهد بود. دوری نوی تعقیب روزنامه‌نگاران مستقل در قرقیزستان ماه ینوری امسال زمان آغاز شد که ماموران نیروهای تعینات مخصوص یا آمان به اداره روزنامه‌نگار تحقیقاتگر بولاد تمیرف وارد شدند. آنها روزنامه‌نگار را به حبس گرفتند و او دیرتر به اتهام نگهداری مواد مخدر به دادگاه حاضر شد. دیر نگذشته زیدی بولاد تمیرف دو اتهام نوی ساختکاری اسناد دولتی و عبور غیر قانونی سرحد دولتی اعلان شد. تمیرف ادعا کرد که پرونده زیدی او یک نوع قصاص به تحقیقاتی است که گروه او در صفحه تمیرف لایف در برای فعالیت تجارتی خویشاوندان شخصی خیلی بانفوذ قرقیزستان رئیس کمیته دولتی امنیت ملی آن کشور قمچیبیک توشیف نشر شد. تمیرف را دادگاه ماه سپتامبر قسمان سفید کرد ولی دوستان با آن اعتراض و از بالای حکم شکایت برد. حمله بر رسانه های مستقل یا آزاد ماه گذشته بعد آن افزایش یافتند که حکومت قرقیزستان حساب بانکی بخش قرقیزی رجای آزادی و سامانه آن را در کشور بست. این عمل ها را سازمان های خارجی و داخلی حامی مطبوعات همچون کوشش خاموش ساختن رسانه ها ارزیابی کردند. مقامات قرقیزستان سببی بسته شدن سامانه رادیو را با گزارش ربط دادند که راجب نزاع در مرز این کشور با تاجیکستان در ماه سپتامبر امسال نشر شد. حکومت قرقیزستان ادعا دارد که رادیوی آزادی در انعکاس درگیری های مرزی با این کشور که از دو طرف بیش از 100 نفر کشته شدند موقع جانب تاجیکستان را حمایت کرده است. رادیوی اروپای آزاد گفت گزارش به معیارها پاسخ گوست. 10 نفر ماه اکتبر امسال در نزد کارگاه بخش قرقیزی رادیوی آزادی جمع شده طلب کردند که رادیو و دو سامانه مستقل خبری دیگر این کشور کلوب و کاکتوس میدیا بسته شوند. در مثال قرقیزستان می توان مشاهده کرد که باستاب موضوع های گوناگون برای رسانه ها خطرزا خواهد بود، زیرا جامعه و توجه سیاسی به آنها بیشتر می شود. روزنامه‌نگاران هنگامی باستاب موضوع‌های دینی و مشکلات مناسبت‌های بین ملت‌ها می‌توانند با خط سرخ روبرو شوند. خبرنگاران را می‌توانند برای این کارشان با اتهامات ناروشن ولی بسیار جدی برانگیختن بدبینی مجازات کنند. یادآوری درباره فسادکاری نخبگان نیز خیلی زیاد واکنش مقامات را به وجود می‌آورد، به خصوص وقتی سخن از خانواده رهبران کشورها می‌رود. مشکل دسترسی به سامانه‌ها در قزاقستان نیز مشاهده می‌شود. کاربران بعد از نشر مصاحبه با روزنامه‌نگاری مقیم ژنو آگاته دیوپارک هم مؤلف تحقیقات منافع تجاری پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقایف و خانواده او در خارج از مشکل دسترسی به سامانه بخش قزاقی رجای آزادی شکایت کردند. تحقیقات تجارتی مخفی رئیس جمهوری قزاقستان طریق شویتسریا در سامانه سازمان شویتسری پابلیک ایا نشر شد. مؤلفان در تحقیقات خود از مکتوب‌های الکترونی توقایف و خشاوندانش که همزمان رسانه‌ای شدند اقتباس آوردند. از جمله تعمیر گران‌ارزش تالار دفتری سازمان ملل در ژنو در سال 2021 که آن زمان توقایف دیپلمات کسبی و مدیر کلی دفتر بود ذکر شده است. مؤلفان نوشتند تعمیر که خرج آن از حساب حکومت قزاقستان پرداخته شده است، جیب رسون و مادر روسی پسر توقایف به تیم زاوربک و راپور کرده است. رسانه های قزاقستان این تفتیشات را اساساً نادیده گرفتند. بزرگترین نشریه های آن کشور را الیگارخ های صادق به رژیم نظارت می کنند. سامانه پابلیک ایا برای کاربران قزاق بدون ابزارهای دور زدن سنزور دستنور است شد. ازبکستان یکی از کشورهای در منطقه است که می تواند از بهبود چشمگیر در آزادی مطبوعات در دوام 10 سال اخیر گزارش دهد. اما این هم تنها به اون خاطر است که سطح آزادی رسانه های ازبکستان در دوره حکمرانی 25 ساله رئیس جمهوری نخستین و خودکامه اون کشور اسلام کریموف خیلی پایین رفته بود. در دوره رهبری پرزیدنت کنونی ازبکستان شوکت میرزیایف چند نشانه مستقلی رسانه ها مشاهده می شود. اما حساسیت مقامات به گزارش ها درباره بحران قره‌قالپاکستان نشان داد که این نشانه ها هنوز هم زیر سوالند. در حادثه های ماه ایول امسال در شهری نقوس قره‌قالپاکستان جمهوری خودمختاری ازبکستان در کاری خبرگزاری مستقل گازتا اوز نشانه های سنزوره دولتی مشاهده شد. متن خبرهای وابسته به حادثه فاجعه بار که بیش از 20 کشته به جای گذاشت از سامانه خبرگزاری گم شدند. خبرها پس از تنقید کاربران و مطلب گازتا اوز که هفته گذشته درباره گزارش دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch نشر شد برقرار گشتند. این سازمان حامی حقوق بشر رفتار نیروهای امنیتی ازبکستان و سرکوب اعتراضگران را تنقید کرد. سامانه بخش ازبکی رادیوی آزادی در ازبکستان چندین سال باز دستنور است.
دانیستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم جمع زمین هر بود و نابوده بود. گر نمی دانیستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمی هر بود و نابوده بود. گر نمی دیدم تو را با تشنگی Oh,
از عالم افسانه عمر شیرینم کتابی روزی فرسود بود و شیرینم کتابی
رادیوی آزادی مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. در مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا میانی مردان و زنان که 12 نوامبر در پایتخت اردن شهر عمان به انجام رسید، منتخب قزاقستان در حساب عمومی مدال‌ها مقام اول را صاحب شد. مشت‌زن‌های قزاق همگی 21 مدال، 6 نشان طلا، 7 نقره و 8 برنجی به دست آوردند. جای دوم نصیب منتخب ازبکستان گردید. ورزشکاران ازبک 13 مدال، 6 نشان طلا، 3 نقره و 4 برنجی گرفتند. منتخب هندوستان که صاحب 12 مدال، 4 نشان طلا، 2 نقره و 6 برنجی گردید، جای سوم را از آن خود کرد. منتخب تاجیکستان با 2 مدال برنجی در بین 3 کشور اشتراک کننده این مسابقه جای 14 را صاحب شد. در مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا به هیئت دسته منتخب تاجیکستان 10 مشت زن، 7 مرد و 3 زن داخل بود. از بین آنها 2 نفر بهادر عثمانوف و محمد ابراریدینوف با مدال مکافاتانیده شدند. بهادر عثمانوف در وزن تا 63.5 کیلو بعد از 3 پیروزی بر رقیبانش از کویت، تایلند و ترکمنستان به نیم فینال راه یافت. ولی مشت‌زن تاجیک در دوری نیمه نهایی از شیوا تاپا از هندوستان مغلوب شد و برنده مدال برنجی گردید. ضمناً سال گذشته نیز بهادر در قهرمانی آسیا مدال برنجی گرفته بود، اما 3 سال پیش او به عنوان قهرمانی آسیا دست یافته بود. میرزا شمسیف مربی دسته منتخب بوکس تاجیکستان درباره شاگردش بهادر عثمانوف ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
97 سال سال تولدش. دانشگاه تربیت جسمانی را بود کرد. 2018 سال چمپیون جمهوری تاجیکستان چند مرتبه.
محمد ابراریدینوف باشد در وزن بیش از 92 کیلو به سبقت از دوری چورک نهایی پرداخت و بر محمد ملایس از سوریه پیروز شد. رقیبش در نیم فینال نماینده قزاقستان قمچیبیک کونکابویف بود. مشت‌زن قزاق دست بالا شد. محمد ابراریدینوف مدال برنجی را از آن خود کرد. مشت‌زن‌های دیگر تاجیک در دورهای مقدماتی ناکام شده از حق ادامه مبارزه محروم گشتند. مسابقه قهرمانی بوکسی آسیا با اشتراک بیش از 300 ورزشکار از 3 کشور قاره در اردن از 1 تا 12 نوامبر برگزار شد. مردان از روی 13 وزن و زنان از روی 12 وزن رقابت کردند. دسته منتخب ملی فوتبال روسیه تحت رهبری سرمربی والری کارپین برای شرکت در بازی دوستانه مقابل منتخب تاجیکستان شب 15 نوامبر به دوشنبه آمد. هیئت تیم ملی روسیه را در فرودگاه بین المللی دوشنبه رهبران فدراسیون فوتبال تاجیکستان پیشواز گرفتند. به مهمانان تاقی تاجیکی و گردنبند با رمز تاجیکستان تقدیم کرده شد. دسته منتخب روسیه با شمول 26 فوتبالباز به دوشنبه آمده است. منتخب روسیه 16 نوامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه تمرینی پیش از بازی انجام داد. بازی دوستانه میان تیم‌های ملی تاجیکستان و روسیه روز پنجشنبه 17 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه ساعت 20 به وقت محلی و ساعت 18 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. دسته منتخب ملی تاجیکستان تحت رهبری متخصص خاربتی پیتر سیگرد به بازی دوستانه مقابل تیم ملی روسیه در شهر دوشنبه آمادگی می‌بیند. به هیئت دسته منتخبی تاجیکستان 27 بازیگر که 14 نفری آنها لیگیانر می باشند داخلند. احتم نظرف کپیتان یا سرتیم منتخبی تاجیکستان ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت:
تیاری سخت میبینیم مربی مون مورا زده چوی بلان موندگیم تیمی ملی را می خواهیم بازیامون خوشو نشان تیم بلشکو را خورسان کنیم.
فدراسیه بین المللی فوتبال فیفا و اتحادیه فوتبال اروپا اویفا برگزاری بازی دوستانه میان دسته های منتخب تاجیکستان و روسیه را اجازت دادند. بنابراین نتیجه بازی هنگام ترتیب دادن ریتینگ یا رده بندی فیفا به حساب گرفته می شود. در همین حال منتخب روسیه در فهرست فیفا در بین 211 کشور در جای 33 و منتخب تاجیکستان در جای 108 قرار دارند. سیسترهود یا خواهران دسته زنانه فوتبال در لندن است که به بازیگرانش اجازه می دهد با لباس اسلامی بازی کنند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما طاهری سفر.
نام من کمر است و من در دسته خواهران بازی می کنم. این دسته فوتبال زنان مسلمان است.
دسته سیسترهود و یا خواهران سال 2018 تأسیس یافت و ازش دو برابر افزوده 100 نفر شدند. یکی از آنها کمرا دیویس است. در 17 سالگی به اسلام گروید و فکر میکرد که دیگر هرگز فوتبال کردن نمیتواند زیرا لباسش مناسب نیست. ولی وقتی در باره دسته خواهران شنید خوشحالیش پایان نداشت.
هر وقت توپ را روی پایم میگیرم قدرت را احساس میکنم و موج زیادی انرژی را که دارم از طریق زدن توپ بیرون میریزم. در واقع بسیار احساس خوب میکنم.
خواهران هر هفته تمرین فوتبال دارد و دسته اولی آن در سوپرلیگا در گروه های 5 و 7 نفری بازی میکنند. با دسته همچنین دختران مسلمانی خانشی نمی آیند که میخواهند اندکی از کارهای معمولی دور شوند. فاطمه علی میگوید بعضی آیله ها نمیفهمند که چرا زنان و دختران میخواهند فوتبال بازی کنند.
بعضن برادرتون از شما میپرسد برای تو رفتن از غرب لندن به جنوب آن چی فایده دارد؟ من میگویم که از بازی لذت میبرم. ما تیم داریم، ما مسابقه داریم، ما باید برویم.
دسته خواهران را برای آن تأسیس دادند که زنان مسلمانی علاقمندی ورزش با رعایت قاعده های دینشان با آن شغل ورزند. در رمز تیمشان عکس حجاب را هم ماندند که فیفا پوشیدن آن را سال 2007 با نظر داشتی معیارهای امنیتی منع کرد. سال 2012 این دستور سبکتر و سال 2014 به تمام برداشته شد. اکثری بازیگران دسته از آن خوشحالند که جام جهانی امسال فوتبال در قطر صورت میگیرد، نخستین کشور مسلمان نشین که مسابقات را میزبانی میکند.
من میخواهم الهام بخش دختران مسلمان سیاه پوست و تمام زنان باشم که بگویم آره شما سه طفل، شوهر، کار و همه چیز دارید ولی میتوانید هنوز فوتبال بازی کنید.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دو بازی دوری 21 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی در گروه ا برگزار شد. بازی میان دو دسته پیشصف جدول مسابقات استقلال دوشنبه و روشن کلوب که در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور دایر گردید با پیروزی فوتبال بازان شهر کلوب با حساب 1-0 خاتمه یافت. در بازی دیگر دسته خوجند شهر خوجند در میدان خود کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه را با حساب 3-0 شکست داد. رستم خوجایف سرمربی دسته خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
رحمت برای مخلصان که همین قوادم میبیاد و ما مخلصی میکند و از طرف خودمون چند قیمتون کوشش میکنیم که مخلصان خودمون خرسان کنیم.
در همین حال در جدول مسابقات لیگ عالی استقلال با کسب 42 امتیاز در جای اول است. ضمناً استقلال پیشکی صاحب مدال های طلای مسابقات گردید و بار 11 هم به عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافت. روشنی کولوب با کسب 35 امتیاز در جای دوم، دسته های خوجند و خطلانی باختر با کسب 31 امتیازی متناسباً در جای های سوم و چهارم قرار دارند. این سه دسته برای مدال های نقره و برنجی تلاش می ورزند. پنج دسته باقی مانده در گروه B در یک دوره بازی کرده جای های از ششم تا دهم را می گیرند و برای نگاه داشتن موقعشان در لیگ عالی مبارزه می برند. دو دسته ای که در جدول جای های آخر را می گیرد به لیگ اول می گذرد. حالا دسته های روشنی ظفرآباد و ریگر تدزی ترسونزاده در منطقه خوفناک جایگیر شدند. دسته حاصلات ناحیه فرخار که غالب مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان گردید با جام قهرمانی و مدال های طلا مکافاتانیده شد. مراسم جایزه سپاری با دسته غالب حاصلات بعد انجام بازی دور آخرین مسابقات با تیم مهمان دینامو دوشنبه که با پیروزی فوتبال بازان فرخار با حساب 3-2 به انجام رسید برگزار شد. در مراسم مکافات سپاری راهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه فرخار برای این دست آورد به هیئت دسته حاصلات جایزه مالی به مبلغ 30,000 سومانی تقدیم نمود. دسته حاصلات در بازی های موسمی امساله 56 امتیاز به دست آورده در جدول مسابقه لیگ یکم مقام اول را کسب کرد. ضمناً حاصلات تحت رهبری سرمربی یوسف ربیف بعد 5 سال به لیگ عالی برگشت. دسته کوکتاش ناحیه رودکی که در دور آخرین مسابقه در مهمانی تیم گلستانی شهر گلستان را با حساب 9-2 شکست داد، با کسب 53 امتیاز مقام دویم و مدال های نقره را صاحب شده به لیگ عالی راه خط گرفت. جای سوم و مدال های برنجی با کسب 50 امتیاز نصیب دسته دینامو دوشنبه گردید. مسابقه امساله لیگ اول فوتبال تاجیکستان با اشتراک 12 دسته در دو مرحله صورت گرفت. هر یک دسته 22 بازی انجام داد. دسته منتخب نورسان تا 14 ساله تاجیکستان تحت رهبری سرمربی دلیر کیوسف در بازی دومش در مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی منتخب ازبکستان را با حساب 4-0 شکست داد. این بازی 14 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شد. از این پیش فوتبالبازان نورس تاجیک به دروازه همسالانشان از ترکمنستان 9 گل بی‌جواب زده بودند. در بازی دیگری روز سوم مسابقه مذکور منتخب نورسان افغانستان بر دسته ترکمنستان با حساب 1-0 غالب آمد. حالا در جدول مسابقه دسته های تاجیکستان و افغانستان با 6 امتیازی پیش صفند. تیم های ایران و ازبکستان 3 امتیازی گرفتند. منتخب ترکمنستان امتیاز به دست نیاورده است. مسابقه قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی با اشتراک 5 دسته منتخب نورسان افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران در ورزشگاه مرکزی حصار تا روز 18 نوامبر ادامه خواهد کرد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید. Thank you.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما...
سرخط خبرها، نگرانی از تعقیب تاجیکان در افغانستان، ردهای گسترده ضد مهاجران و راههای تاجیکستان را بهترین در آسیای مرکزی گفتند.
روز بخیر بیننده های عزیز، برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 17 نوامبر. یک مقام وزارت کارهای خارجی تاجیکستان از پایمالشوی حقوق تاجیکان افغانستان اظهار نگرانی کرده است. خبرگزاری رسمی تاس نوشته است وفای نیت بگزوده، سرداری رئیسان تحقیقات استراتژی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان، ضمن سخنرانی در جلسه مشورتی مسکو اوید به افغانستان روز 16 نوامبر گفت ما بارها در زمینه شکار همجانبه تاجیک تبارها اظهار نگرانی کرده ایم که به طور برجسته در ولایت پنشهر، شهر کابل و چند ناحیه شمالی افغانستان مشاهده می شود. همه روزه در افغانستان با بهانه همکاری تاجیکان با جبهه مقاومت ملی افغانستان کشتار صورت می گیرد. او افزوده است ما ضد نقض حقوق گروه های قومی مختلف، زنان، سابق نظامیان حکومتی و اهل فرهنگ افغانستان قاطعانه صدا بلند میکنیم. دیپلمات تاجیک در جلسه مسکو تاکید کرده است که دوشنبه بر این است که در افغانستان تا حال یک حکومت فراگیر با شرکت همه گروه های سیاسی و قومی ایجاد نشده است. روز چهارشنبه در پایتخت روسیه جلسه نوبتی فرمت مسکو اوید به افغانستان آغاز شد که برخلاف تجربه های گذشته این نوبت بدون حضور طالبان گروه حکیم در افغانستان جریان میگیرد. زمیر کابولوف سردار رئیسات دویم آسیا در وزارت کارهای خارجی روسیه هم پیش از جلسه به ژورنالیستان این را تصدیق کرده است. طالبان گفتند که به حضور آنها این نشست ناکامل است. در نتیجه رید یا عملیات ضد مهاجران در ناحیه های کلینین و فرونزه شهر پیتربورگ نزدیک به 900 مهاجر خارجی بازداشت شده است. طبر سامانه ویچرنی سنکت پیتربورگ از قبل خدمات مطبوعاتی سرایوسط کارهای داخلی سنکت پیتربورگ و ولایت لنینگراد روسیه خبر داده است. مقامات روز 16 نوامبر سال روان ریدهای گسترده ضد مهاجران را جمع‌بست کردند. به اطلاع منبع، کارمندان پلیس در جریان این رید اساساً به مکانهای بودوباشی مهاجران خارجی و همچنین به مرکزهای صنعتی و سودا که خارجیان را برای کار جلب میکنند تمرکز کردند. در عموم کارمندان پلیس حجتهای 877 شهروند کشورهای خارجی نزدیک را تفتیش کردند و مقامات نسبتی 58 نفر که در قلمرو روسیه با نقض قاعده های مهاجرت به سر میبردند پرونده های ماموری گشودند. در خبر گفتن نشده است که این مهاجران زادگان کدام کشورند. با این 58 مهاجر اخراج یا دیپارتاسیه تهدید میکند. در نتیجه ریدهای ضد مهاجران در این منطقه از اول سال 1932 مهاجر خارجی به زادگاهشان اخراج شدند. آنها شهروندان ازبکستان و تاجیکستان و قرغیزستان و دیگر کشورها بودند. پلیس سنکت پیتربورگ از این به بعد به نقشه گرفته است که به طور دائمی چنین ریدها را انجام می‌دهند. مهاجران میگویند هرچند نه همه بازداشت شده ها اخراج میشوند، آنها را دوام یک روز در شعبه های پلیس اذیت میدهند. در شبکه های اجتماعی ایران عکسی بوس و بوسی جفتی جوان، عملی که در جای های جمعیتی این کشور من است، توجه کاربران زیاد را جلب کرده است. این عکس ما از همان روز نشر شد که در رابطه با اعتراض های اخیر نفر دویوم به اعدام محکوم گشت.
در شبکه های اجتماعی ایران عکسی بوس و بوسی جفتی جوان، عملی که در جای های جمعیتی این کشور من می باشد، توجه کاربران زیاد را جلب کرده است. این عکس محض همان روز نشر شد که در رابطه با اعتراض‌های اخیر نفر دویم به اعدام محکوم گشت. دادگاه انقلابی جمهوری اسلامی تاکید کرده است که محکوم شده دشمن خدا بوده، در آشوب‌ها سهم داشته است. اعتراض‌ها به خشونت نیروهای امنیتی ایران ماه سپتامبر بعد مرگ خانم در بازداشتگاه پلیس آغاز یافت.
داخل قطار
این نوار با هدف نشان دادن حمله پلیس به مردم در متروی تهران نشر شده است. در نوار دیگر زنی در داخل مترو نمایان می شود که حجابش را آتش زده، ازدحام بزرگ شعار اعتراض‌های اخیر را تکرار می نماید. پانزدهم نوامبر سالگرد اعتراض‌های مردمی سال 2019 بود. اعتراض‌های امسال بعد مرگ خانم 22 ساله مهسا امینی در بازداشتگاه شروع شد. پلیس اخلاق او را برای نپوشیدن و یا نادرست پوشیدن حجاب به حبس گرفته بود. در این نوار یورش نیروهای امنیتی ایران به بنای در شهر تهران ثبت شده است. گروه نروژی حامی حقوق بشر با نام هنگاو میگوید 15 نوامبر شمار بزرگ اعتراضگران کشته شد. این گروه مهاجران ایرانی حامی حقوق بر پایه معلومات گوناگون گزارش می‌دهد که در اعتراض‌ها بیش از 300 کس به قتل رسید. شانزدهم نوامبر اعتراض در کارخانه زوب آهن یا خود آهنگدازی اصفهان راهپیمایی خود را ادامه داد. در شهر شیراز صحنه بوسه مشهور شده در شبکه‌های اجتماعی تاجران دکان‌هایشان را بسته بودند.
در یک ریتینگ یا نظرسنجی که کشورها از جهت صفت نوکی روح ها سنجیده می شوند، تاجیکستان از روی صفت روح ها به توپ 50 کشور جهان وارد شده، از تایلند و اندونزی، ایران و گرجستان و حتی از بعضی کشورهای اروپایی به مثل ایتالیا و بلژیک پیش گذشته است. تحقیقات فروم عمومی جهانی اقتصادی اوید به صفت روح ها در جهان صفت قبط روح را در سراسر کشور ارزیابی کرده است. به اطلاع منبع تاجیکستان سال 2016 مقام 70 را اشغال نموده بود و بنابر معلومات اخیر کشور در جای 50 قرار دارد و از لحاظ صفت روح ها میان کشورهای اتحاد دولت های مستقل پس از آذربایجان در جای دوم و میان کشورهای آسیا مرکزی در جای اول است. این ارزیابی در حالی است که ساکنان منطقه های دور دست تاجیکستان پیوسته از وضع روح ها شکایت میکنند. اخیرا بانک آسیای رشد ماه اکتبر خبر داده بود که برای نگهداری روح ها در جنوب تاجیکستان بیش از 43 میلیون دلار کمک بلاعوض جدا کرد. این روح از اخمزور تا بختر را در بر میگیرد. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 17 نوامبر خبر میدهد.
هفدهم نوامبر سال 2006 حجت‌گذاری حقوقی به اختیار روسیه داده شدن پایگاه نظارت کیهانی نارک خاتمه یافت که بر عوض بیش از 240 میلیون دلار قرض تاجیکستان بیکار کرده شد. اسم آن به اکنا عوض شد. پایگاه نادر توانی نظارت حرکت جرمهای کیهانی و ابیکت‌های نظامی را در پهنای 50000 کیلومتر دارد و بعد پایگاه نظامی 201 روسیه یک انشاءات مهم نظامی و استراتژی مسکو در خاک تاجیکستان به شمار می‌رود. مقامات ازبکستان گفتند شب 16 به 17 نوامبر سال 2011 در قطعه راه آهن غلبه آموزان که در راه ترمیز ازبکستان و قرغان‌تپه تاجیکستان جایگیر بود، ترکشی رخ داد که به گفته تاشکند عملی تروریستی بوده است. حرکت قطار از این راه پررق قطع شد و انتقال بار و محصولات از این راه که بیشتر برای ساختمان نیروگاه راغون روانه میشد، دچار مشکل گشت. این یکی دیگر از حادثه‌هایی بود که در همکاری‌های سرد شده تاشکند و دوشنبه در عهد پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف مشکلات زیادی ایجاد کرد. 17 نوامبر سال 2020 دانشمند تاجیک شروانشو علمشوف از نشر لغتنامه شغنانی تاجیکی روسی انگلیسی خبر داد. به زبان شغنانی تخمیناً 150000 ساکنی بدخشان تاجیکستان و افغانستان صحبت میکنند و این فرهنگ برای درک بهتری زبان قدیمی پامیری و هم ترجمه واژه های آن به زبان های دیگر سهمگذار شد.
بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. فردا همین وقت ساعت شما را منتظریم. خدا نگهبانتان.
فرض این شو قیمت رو خیلی ارزان کرد. 2-3 تومن ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت بریم
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. دبیر کلی ناتو ینس استولتنبرگ بر این نظر است که جنگ روسیه و اوکراین با گفتگوهای صلح خاتمه مییابد، ولی تصمیم قطعی درگیری ها باید دو جانب باشد. او در صحبت با بی بی سی گفت همه ما صلح و حل توافق شده نزاع را میخواهیم، اما همزمان باید درک کنیم که اگر روسیه و پرزیدنت ولادیمیر پوتین جنگ را قطع نکنند، اوکراین هم قطع خواهد کرد. اما مقامات اوکراین با این موقع راضی نیستند. به نظر کیف قطعی درگیری ها و آغاز مذاکرات صلح باعث سر زدن نزاع نو خواهد شد، زیرا آن بر روسیه مهلت ضروری را فراهم میکند تا نیروی خود را برقرار و حمله را از مرزهای نو تکرار کند. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی اصرار دارد که گفتگو با مسکو تنها پس از بیرون رفتن کامل نیروهای روسیه از قلمروهای اشغال شده و کفالت تکرار نشدن حادثه امکان پذیر است. دادگاه ولایت ختلان یک مرد 37 ساله را با گمان قتل پدرش به 20 سال زندان محکوم کرده است. حکم محمد جان اسنقلوف ساکن ناحیه 5 ولایت ختلان ماه سپتامبر امسال اعلام شده، دادستانی کل تفصیلاتش را 16 نوامبر رسانه‌ای کرد. با اطلاع نهاد، پسر در حالت مستی با بلغه به سر روی پدرش عوض بستانف زده است. محمد جان اسنقلوف بر اساس ماده قسمی دوی ماده 104 آدم کشی گناهگار دانستند. نظر پیوندان و یا وکیل مدافع او به حکم معلوم نیست. تا این ماهای اخیر خبری کشته شدن بعضی از اعضای اله به دست یک دیگر و یا به خودکشی رساندن آنها در تاجیکستان زود زود رسانه‌ای می شود. مقامات می گویند اکثرا مناقشه های ایلوی سبب چنین فاجعه ها می شود. جامعه شناسان بیکاری، مهاجرت دورودراز و مشکل اقتصادی را سبب اصلی می دانند. رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال از روسیه و اوکراین خواست در زمان بازی های جام جهانی فوتبال آتش بس یک ماه اعلان کنند. جانی اینفانتینو در مراجعتش به رهبران کشور عضو گروه 20 در اندونزی هم گفت جام جهانی وسیله بهترین تحکیم صلح و همبستگی است و این سبقت را تقریبا 5 میلیارد کس تماشا خواهند کرد. او افزود سران کشورهای گروه 20 می توانند با پیشنهاد یاری عدالان های بشر دوستانه خواهش او را اجرا کنند. جام جهانی فوتبال از 20 نوامبر تا 18 دکمبر در قطر برگزار خواهد شد. این سبقت در پس منظر تنقیدهای سخت از وضع حقوق بشر در این کشور آغاز می شود. در پی حمله بدلیل روسیه به اوکراین، فیفا منتخب فوتبال روسیه را از رقابت‌های جهانی و اروپایی محروم کرد. راهی ورزشکاران روس به چندین سبقت‌های دیگری جهانی هم بسته شد. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان از مردم کشور خواسته است تا 18 نوامبر به ضرورت به منطقه‌های کوهی سفر نکنند و یا به چرانیدن چاروا و شکار نروند. کمیته روزی 17 نوامبر با نشر هشدار رسمی گفت ممکن است در این روزها در قسمت جنوبی قطارکوهی سار ترمه فراید. در گذشته در راه‌های کوهی تاجیکستان مواردهای زیر ترمه ماندن جان باختن مسافران دیده شده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده می‌گوید برای تأمین امنیت رانندگان و رسانیدن یاری فوری ماموران نجات را به شهرهای دوشنبه عینی خوجند فرستاده است. قمچی‌بیگ توشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان روزی 17 نوامبر در حضور وکیلان مردمی از جریان مذاکرات درباره تعیین و علامتگذاری مرز با تاجیکستان صحبت کرد. او هنگامی سخنرانی در پارلمان گفت چند پیش در دوشنبه بود و این مسئله را با مقامات تاجیکستان بررسی کرد، ولی جزئیات نداد. جلسه هیئت‌های تاجیکستان و قرغیزستان آید به تعیین و علامتگذاری مرز روزی 14 نوامبر در شهر دوشنبه برگزار شد. دو طرف گفتند که یادداشتی حسن تفاهم امضا کردند. وکیلان مردمی قرغیزستان روز پنجشنبه طرح قانون را درباره تصویب سازشنامه مرزی با ازبکستان بررسی کردند. تاشیف درباره جریان مذاکرات با تاجیکستان در همین جلسه صحبت کرد. تاجیکستان و قرغیزستان صدها کیلومتر مرز خود را تعیین و علامتگذاری نکردند و همین سال نزاع در سرحد بین دو کشور سبب مرگ نکمتر از 200 نفر از هر دو طرف شد.
شنوندگان گرامی، از 12 نوامبر برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی از ساعت 7 تا
ده شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه های رادیوی آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
صادر جباروف رئیس جمهور قرغیزستان در جلسه پارلمان این کشور و در واکنش به تنقیدهای وکیل ادخان مدومروف بعضی از جزئیات گفتگوهای مرزی را با تاجیکستان آشکار کرد. در این باره من کیومرسیاتا تفصیلات می‌دهم. ادخان مدومروف سال 2019 هم در مقام دبیر شورای امنیت قرغیزستان سندی به اجاره گرفتن 5 گکتر زمین را از تاجیکستان برای تعمیر راه اوش بادکن اسفنه و یک پل امضا کرده بود. حالا میگوید که این سند قوه قانونی ندارد و نمیتواند که به گفتگوهای مرزی تأثیر رساند. صادر جباروف روز 17 نوامبر در جلسه پارلمان کشورش گفت: آغاز اقتباس، شما میگوید که سند امضا شده تارت کاچا غیر قانونی است و می توانید با آن به حاجت خانه بروید. جانب دیگر این کار را نمی کند. آن را به دست گرفته نشان می دهد. الکی چند دفعه نشان دادند. در شهر آستانه در ملاقات سه جانبه نیز آن را نشان داده گفتند که ما امضا می کنیم و باز اجرا نمی کنیم. پایان اقتباس. رئیس جمهوری قرغیزستان علاوه کرد که پس از این رئیس کمیته دولتی امنیت ملی کشورش قمچه‌بیگ توچیوف دو دفعه با جانب تاجیکستان گفتگو کرده است. به قول او، آغاز اقتباس، ما تارتکاچا را برگردانده مقام بی‌طرفی می‌دهیم. ما آنها را مطمئن ساختیم که نه از آنها و نه از ما باشد. اگر باز از فکرشان نگردند، حدود بی‌طرف خواهد بود. ما بلایلک می‌گذاریم و آنها به خواجه اعلی. پایان اقتباس. صادر جباروف افسود که در منطقه بی‌طرف 20 خانه تاجیکستانی ها و 3 یا 4 خانه قرغیزستانی ها تخریب می شود. او جزئیات دیگر گفتگوها را آشکار نکرد. مقامات تاجیکستان تا حال این مسئله را شرح ندادند. منطقه تارتکاچا در بین اسفره و بادکن جایگیر است. در اسفره آن را چار کوچه می گویند. از این منطقه راهی بادکن اسفنه و راهی واروخ می گذرد. در جریان نزاهای سرحدی بارها این راه بسته شده است. تاجیکستان و قرغیزستان بیشتر از 30 سال باز نمی توانند بخشی از قلمرو خود را تعیین و نشانه گذاری کنند. از تقریبا 1000 کیلومتر سرحد تقریبا 400 کیلومتری آن نامعین است. در آغاز ساکنان دو طرف مرز با یکدیگر بحث لفظی و سنگ پرتایی می کردند، اما در سال 2021 و 2022 زد خورد مرگبار میان نیروهای دو کشور صورت گرفت. در این دو درگیری از دو جانب صدها نفر کشته شدند. تاجیکستان و قرغیزستان یکدیگر را به آغاز درگیری و تجاوز مسلحانه گناهکار می کنند.
پرورم از دروغ بفروخ گنجی خاموشی پرورم خاموشی پر گفت و گو خاموشی لبهای تو سر تا بپا من گوش و گوش سر تا بپا شیدای تو خاموشی پر گفت و گو
نیزویی که در اوکراین ادامه دارد به حیات صدها هزار ساکن ملکی به ویژه کودکان آسیب جدی رسانیده است. در منطقه هایی که از آتش جنگ رها شدند، کودکان بی مکتب فاصلوی درس می خوانند و موضوع بازیشان هم جنگ است. از یک چنین دهه در شرق اوکراین منظر انگیزی نوروزشو گزارش می دهم. این دهه نزدیک به خط جنگ در ولایت دنیسک است. کریستینا 7 ساله پرچم در دست سربازان را استقبال میگیرد و گسل میکند. نظامیان در جواب به دخترچه سیگنال میدهند.
من به سربازان نقاشی هایم را تحفه میکنم. آنها به من تشکر میگویند. من برای آنها رسم میکشم و تحفه میکنم.
تصویرهای کریستینا درباره وطن و منظره‌های طبیعت است. با این کارش او می‌خواهد سربازان اوکراینی را دستگیری و خوشحال کند.
این رسم شرف به ارتش اوکراین است. باز چنین منظره را کشیدم تا آنها ناراحت نباشند و خوشحال شوند.
کمی دورتر از کریستینا در کناری راه نورسون دید بانگوه ساختند. حالا این یک بازی معمولی کودکانه در منطقه نزدیک به جنگ است. در یک کوچه بچه ها سه دید بانگوه کودکانه ساخته و از آن ماشین های نظامیان را مشاهده میکنند. سربازان هم وقتی در راه کودکان را میبینند ماشین را نگاه میدارند و به آنها شیرینی یا غذا و پول میدهند. آنها میدانند که ساکنان در منطقه های درگیری زندگی سخت دارند.
آنها بعضن پول خوب میدهند. اکثرا به ما قند میدهند. امروز اختیاران آمدند به ما تحفه زیاد میدهند. پرزول لباس میارند. آنها به همه چنین برخالته نو دادند.
اما کودکان میگویند آنها به پیشواز نظامیان برای تحفه و شیرینی نمی آیند. این نورسان میگویند مکتب نمی روند. درس ها آنلاینی صورت میگیرند و جای برای بازی هم ندارند. مجبورند در شرایط جنگ آنها هم جنگ بازی کنند. وقتی بانگ خطر صدا می دهد آنها در چاه پنهان می شوند که خودشان کندند. نورسون خود را در جنگ و سرباز تصور میکنند که از اوکراین دفاع مینماید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید. با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تارهای عنکبوت مانند سیمچوبه که ساکنان از آن و از هر طرف به منزل خود برق کشیده اند. این گونه سیمچوب ها در دهه نوبنیادی سرچشمه ناحیه واسه زیادند. از بس که سیمچوب و سیم ها زیاد شده اند، ترانسفارماتور تاب نآورد. چهار روزی پیش سوخت و کارناشوی هم شد. حالا ترانسفارماتور را برای تعمیر برده اند. ساکنان برای رهیدن از این تارهای عنکبوت ترانسفارماتور خریدند. 80% کارهای نصب ترانسفارماتور نو انجام یافته است. مردم از حکومت محلی خواسته اند پول 20% باقی مانده کار را پرداخت کند.
ما خیلی سنجام کردیم ترانسفارماتور مون تیاره 80% کار مون بوده مثلا که 20% مده یک یاردم.
اداره شبکه های برق تنها به پایه های بتونی کمک کرده است. خطی برق را باید از طریق همین پایه ها کشند. حالا دیگر پول ندارند.
ترانسفورماتر خریدیم خودمون جمع کیم یا 20% نرسته است مقصد یاردمون بودن جمعات رفتیم چرا ندید.
دهه نوبنیاد 80 خانه دارد. همه آنها چند روز می شود قوه برق ندارند.
مکتب رو داریم مثال لباس های باره سر می خزیم باید ما او تک نمی پوشم برمان درس دار. اینا یک ماهی ما سویر نداریم.
ساکنان میگویند که رهبریت جماعت خدایا رجبوف به عرض آنها نمیرسد. مسئله تامین نیروی برق دهات نوبنیاد تاجیکستان تنها خاصی اینجا نیست. صدها دهه دیگر عین مشکل را دارند. محمودجان رحمت‌زاده، آزادی، ناحیه واسه.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که فرق می‌کند.
www.azadi.org
در ریاست معماری و ساختمان شهرداری دوشنبه 17 نوامبر گفتند در جای مجسمه معروف تانک شوروی با نام یوسف استالین در مرکز پایتخت تاجیکستان راه دو طبقه ماشین رو بنیاد کرده می شود. پیشنهاد شده است این تانک به باغ غلبه انتقال داده شود. همزمان ساختمان بنای نوی بخش وزارت کارهای داخلی در پایتخت تاجیکستان در حدود ورزشگاه بافنده ادامه دارد. بنای فعلی این بخش پلیس در شرفت مجسمه تانک شوروی قرار دارد. انجام این کار در سال آینده در نظر بوده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. یکی از راهبران ریاست معماری و ساختمان حکومت شهر دوشنبه در صحبت بدون ثبت بر رادیو آزادی خبر ساختمان راه دو طبقه در جای مجسمه تانک شوروی را تصدیق کرد، ولی این مقام ساختمانی دوشنبه به دلیل نهایی نشدن تدارکات رسمی این امر از صحبت پشت دوربین رادیو آزادی خودداری کرد. در ریاست معماری و ساختمان حکومت شهر دوشنبه تاکید کردند که تا حال در این زمینه قرار نهایی شهرداری دوشنبه اختصاص نشده است و به این دلیل امور ساختمانی نیز آغاز نگشته است. در ریاست معماری و ساختمان حکومت شهر دوشنبه به رادیو آزادی همچنین گفتند در ادامه بازسازی در این محل همه بناهای چهارآشیانه اطراف مجسمه تانک شوروی نیز تخریب خواهند شد. سالهای اخیر در برخی از کشورهای پسا شوروی بخصوص بعد از حمله نظامی دلیل روسیه با اوکراین برچیدن یادگاری های زمان شوروی اوج گرفته است. به ویژه این امر در کشورهای ساحل بحر بالتیک، مولدوا و گرجستان مشاهده می شود. در نشست اخیر مطبوعاتی شهرداری دوشنبه، معاونان رئیس شهر دوشنبه گفته بودند که تخریب و بازسازی خیابان‌های پایتخت تاجیکستان از انگیزه‌های سیاسی عاری است و این امر تنها در چارچوب اجرای برنامه بازسازی پایتخت تاجیکستان یا به اصطلاح گن پلان صورت می‌گیرد. دو سال قبل در دوشنبه با کمک راستسازان چینی ساختمان دو گذرگاه سه طبقه در محل بیمارستان قریه بالا و محله 112 انجام داده شد. ضمن بنیاد گذرگاه سه طبقه در محله قریه بالا راستسازان مجبور شدند مجسمه ابوعلی ابن سینا را نیز برچیده دیرتر آن در نزد دانشگاه پزشکی تاجیکستان جایگزین کرده شد. آن زمان زیاییان تاجیک از برچیده شدن مجسمه این فیلسوف و طبیب مشهور تاجیک اظهار نگرانی کرده بودند، ولی اعلان جایگزین کردن این مجسمه در نزد بنای نوی دانشگاه طبی تاجیکستان این نگرانی ها را خاتمه داد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
دو مدالی ورزشکاری تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اید به پاور لیفتینگ در امریکا. بازی دوستانه میانی دسته های منتخب ملی فوتبال تاجیکستان و روسیه در دوشنبه. غلبه سیوم فوتبال بازان نورسی تاجیک در قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. بختیار رحیموف ورزشکاری تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اید به پاور لیفتینگ یا سه‌حربه قدرتی که در شهر اورلاندو ایالت فلوریدا آمریکا برگزار شد، دو مدال، یک نشان طلا و یک نقره به دست آورد. این مسابقه را سازمان جهانی پاورلیفتینگ WPC برگزار کرد. بختیار رحیموف در رقابت‌ها آید به پاورلیفتینگ در وزن 105 کیلو در سی حربه با نتیجه عمومی 620 کیلو برنده مدال طلا گردید. او اینچنین در راست استاده برداشتن وزن با نتیجه 250 کیلو مدال نقره گرفت.